سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و لعن و علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عذرخواهی میکنم چند دقیقه تاخیر شد، خیلی خیابون شلوغ بود. ما هفته قبل پیرامون این موضوع بحث راز و رمز ماندگاری انقلاب یه سری نکاتی رو عرض کردیم. من یه خلاصه‌ای بگم و ادامه بحث. خب ایام دهه فجر و واقعا هم نیاز داره که آدم برخی از مطالب رو به قول امروزی خوانش کنه، بازخوانی کنه، بفهمه و بعد تبیین کنه. این که انقلاب برای چی اتفاق افتاده؟ آقا مگه قبلا نماز نمیخوندن؟ میگه آره. دیدید بعضی وقتا این تو این ایام اینا میفرستن، پسره به باباش میگه بابا مگه قبلا نماز نمیخوندید؟ میگه چرا، نمازم میخوندیم. روزه نمیگرفتید؟ چرا. مامان مگه با حجاب نبود؟ میگه چرا. میگه پس چرا انقلاب کردید؟ شما که نماز میخوندید، روزه میگرفتید. این شبهه تو آدم ایجاد میکنه که خب این انقلاب برای چی اتفاق افتاده. خیلی لازمه این مباحث گفته بشه و آدم بفهمه دقیقا چی کار باید انجام بده. ما سه نوع جهاد گفتیم. اتفاقا من جلسه رفتم بیرون، یکی از نوجوانا گفت من جهاد اصغر و اکبر رو فهمیدم ولی جهاد کبیر رو نفهمیدم دقیقا، که حالا اونجا به صحبتش من کردم. شما بودین؟ آه. و الان یادت هست جهاد اکبر و اصغر و کبیر؟ حالا تا حدی تو ذهنم مونده. جهاد اکبر جهاد با نفس بود، جهاد اصغر جهاد در میدان مبارزه است، جهاد کبیر چیه؟ تبیین کردنه، جهاد علمیه، روشنگریه. این یکی از جهادهایی که امروز به گردن من و شما هست. حالا من وارد میشم تو ادامه بحث. اولین راز ماندگاری انقلاب بحث انجام وظیفه است. ببینید ما اگه بخوایم یه مثلثی ترسیم کنیم، بگیم از لا این مثلث این انقلاب رو داشتن هدایت میکردن، یکی بحث رهبریه، یکی بحث مردمه، و یکی هم اون اسلام انقلابی، یه اون مدل اسلامی که امام ارائه کرد. این ستا باعث شد که جلو ببره. الان هم همین ستا استمرار میده، یعنی همون چیزی که انقلاب رو پا آورده همون باید ادامه بده. هر مقدار که ما از این ستا جدا بشیم به همون مقدار ممکنه ضربه بخوریم. اول آب پاکی رو دست همون بریزیم. آقا کی ضمانت کرده انقلاب اسلامی ایران که سال 57 متولد شده برای همیشه بمانه؟ هیچ ضمانتی نیست، چون خدا تو قرآن دینش رو ضمانت کرده ولی انقلابش رو ضمانت نکرده. فرموده انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما خودمون قرآن فرستادیم، خودمون هم حفاظت میکنیم. بله دین اسلام برای همیشه میمونه. خود خدا گفته آقا من حفاظت میکنم. اما از انقلاب اسلامی دلیلی نداره. جالبه بابا، تازه نطفه دین مبین اسلام شکل گرفته، اما یه عده 1400 سال پیشتر پشتیبان علی نکردن علیه السلام سنی و شیعه شد. بابا خدا این عزت پیامبر، انقلاب پیامبر 23 سال زحمت کشیده، بابا خودت که آوردیش. نمیشد یه معجزه یه کاری کنی این خلیفه های اول و دوم و سوم از بین برن، دین پا بر جا بمونه؟ خدا میگه شرمنده. اگر مردم پشت سر رهبرشون رو خالی کنن، حتی اگر علی یه زمان هم باشد، امیرالمومنین باشد، انقلابش کاری نمیکنه. امیرالمومنین علیه السلام 5 سال حکومت کرد، به شهادت رسید. امام حسن مجتبی علیه السلام یه چند ماهی اومد. وقتی نباشه یکی از اضلاع به هم بریزه، انقلاب میریزه. این خیلی مهمه. امروز یه صحبتی داشت رهبر انقلاب با همین دیروز با افسران نیرو هوایی، جمله ای دارن. هوایی نبود مگه؟ زمینی بود؟ دریایی بود؟ هوایی بود. معمولا 19 هم هوایی. اونجا این نکته رو میگن، میگن که باید آدم مراقب باشه. حال میگه که شاه و نظام پهلوی از اون جایی که فکرشو نمی کرد، از اون جایی که فکرشو نمی کرد ساقط شد. این که ما باید فکر کنیم یه جاهایی ممکنه ما حواسمون پرت بشه و دقیقا از همون جا ضربه بخوریم، خب یه نکته است، یه خطه که حالا من تو ادامه عرض می کنم که کجا رو ما خیالمون راحته. بی خیالیم، مثل یه حریفی که وایساده جلو، شما فکر میکنی اصلا از با پای چپش ضربه نمیزنه، اما عد از پای چپش ضربه میزنه. ما یه زمانی میرفتیم تکواندو، بعد کمربند زردم گرفته بودیم و یه نوجوانی بود کمربند قرمز داشت ولی قد و قامتش یکم کوتاه‌تر ما بود. استاد گفت کی با این مبارزه میکنه؟ ما هم یکم قلو رو زر بردیم گفتیم ما. گفت باشو. بهشون هم گفت باشو. گفت یالی برید. ما گفتیم این بچه دیگه چیه؟ حال کاران قرمز زد، من چیز بلده دیگه. ما همینجور دویدیم که با پا بزنیم، اینم بلند شد زد تو صورتمون. این چه آقا سر و صورت خونی شد، کشوندن اون بیرون. او جان حتما یه چیز بلده، تو اصلا نمیدونی که همینجوری وایسادی فکر میکنی. واقعا احتمال نمیدادم که این فن رو بلد باشه، چون اصلا نمیدونستم. ولی خب پا میشه. این که من بدونم نقاط ضعفم چیه خیلی مهمه که تو مبارزه حواسم جمع باشه. ما الان یه نوزاد داریم، یه انقلاب 40 ساله ما نسبت به این 300-400 سالی که غرب شروع کرده و استکبار شروع کرده و هیمنه‌ای برای خودش تراشیده یه نوزاده. ولی باید اینقدر، ولی قدرت سرعت رشدش زیاده و تنومند هم شده. استمرارش متوقف بر من و شماست. من خیلی خوشحالم که میتونم تو این هیئت راحت مباحث انقلابی رو مطرح کنم، چون واقعا برای خیلی از جاها، حتی خیلی از مساجد شهر ما جا نیفتاده. اگه شما بخوای یه حرفی تو این زمینه بزنی، انگار که کلن داری کفر میگی و انگار اصلا بحث اسلامی نیست، در حالی که اصلا تمام مبارزات انبیا تو قرآن کریم مبارزه پیغمبر با طاغوت زمانش بوده. ها ما الان میخونیم ابراهیم با نمرود، مثلا فلان موسی علیه السلام با فرعون، اینا همش مبارزه است سر همین مطلب. نوح علیه السلام، بقیه اینایی که با طاغوت های زمانش مبارزه. اولین راز ماندگاری انقلاب وظیفه محوریه، تکلیف محوریه. همون اول که حضرت امام شروع کردیم بود، قومو لله، بلند شوید به خاطر خدا. آقا تکلیف خودت، رسالت خودت رو دریاب. من وظیفم چیه؟ این خیلی مهمه. ما نتیجه محور نیستیم، چون شما با دو تا چارتای مادی اگر حساب میکردی به هر طریقی که بود همه مخالفت میکردن با امام. خب میدونید اینجور نبود که بدنه ی حوزه علمیه همراه امام باشه. یا آقا روح اللهی بود، یه تعدادم یار داشت، الان شناخته شده است. ولی منطقه حضرت امام این بود که قومو لله، همونی که قرآن میگه مثنا دو نفری، نشد یه نفری، بسم الله، به خاطر خدا حرکت کن، وظیفتو انجام بده، خداوند برکت رو تو کار قرار میده. اون اخلاصی که تو ناحیه رهبری هست، خب این که الانم هست الحمدلله، خلف سالشون استمرار رو دارن میدن با همون قدرت با قوت. یعنی اون رمز ماندگاری تو نایه رهبری ما مشکلی نداریم، واقعا وظیفه محوری و کار رو انجام میده. اون میگه آقا ما باید دیپلومات عمل کنیم، ایشون میگه من انقلابیم، من دیپلومات نیستم، من حرفم رو صریح رک میزنم، آقا شرایط زمان فلان اینا رو درک میکنه. ولی اون مواردی که شما مد نظرت هست، هی کوتا بیاین من وظیفه‌مو باید انجام بدم. وظیفه من اتحاد مستضعفین این منطقه است و من باید این کارو انجام بدم. با تمام توانشم انجام میده، از هیچ کس هم نمیترسه. ما تو نایه رهبریش مشکلی نداریم. یعنی واقعا ماندگاری انقلاب یه بخش عمدش سر رهبری حضرت امام و حضرت آقاست که وظیفه‌شون رو انجام میدن، با تمام توان مخلصانه عمل میکنن و هیچ نگاه به افراد و مختلف و این کی چی بگه فلانی چی بگه. و این عزتیه که خداوند وعده داده به مؤمنین و رسولش. خود میفرماد ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. مثلا حضرت امام در مقابل با استکبار محکم سریع حرف میزد. تو خاطرات خادم حضرت امام هست که میگه آسید احمد تو همون خونه جماران، میگه آسید احمد پسر حضرت امام با امام دوتایی تو حیات جماران قدم میزدن تو اون خونه. بعد سید احمد آقا داشت قدرت‌های بزرگ جهان رو نام میبرد، ابر قدرت‌ها، قدرت‌های جهانی، همونا که حق به تو دارن، میگفت مثلا انگلستان، چین، آمریکا، به نام قدرت های بزرگ. میگه من یه لحظه قدرت ها که شمرد، بعد دیدم امام برگشت نگاه واسه احمد کرد، گفت چرا اسم ایران رو نبردی؟ آسید احمد، این خادم میگه آسید احمد یه نگاهی کرد به حضرت امام، گفت حالا به قول ما خودمون هستیم، حالا که نه دوربینیه نه چیزیه، ما مگه ابرقدرتیم؟ میگفت تا اونجا از سید احمد، آسید احمد اقرار نگرفت که ما ابرقدرت هستیم، نگذاش ادامه بده حرفش. گفت کسی که تکیهش به خداونده ابرقدرته. چرا فکر میکنه قدرت یعنی این که نیروی نظامی داره، نیروی فلان داره، نیروی فلان داره؟ با نگاه اسلام نگاه کن به این مطلب. ما ابرقدرتیم، چرا باور نمیکنی؟ و این فردی که نگاهش الهی هست کوتاه هم نمیاد، سر خیلی از مسائل هم کوتاه نمیاد، وظیفش هم انجام میده، از هیچ کس هم نمیترس. تو اون کتاب سیره سیاسی حضرت امام هست، من اینو شنیده بودم از آجای پناهی، اونجا هم دیدم. وقتی که تو همین درگیری های جنگ ایران و عراق گفتن، مثل که یه زمانی وضعیت خیلی فوق‌العاده شده بود، مثلا آمریکا یه ورودی کرده، بعد بزرگان انقلاب جمع شدن خونه حضرت امام ساعت 8 مثلا 8:30 شروع کردن تو این زمینه صحبت کردن، او حرف میزد حالا ما چیکار کنیم، اینا به نتیجه ای نرسیده بودن. ساعت 10 شده بود، حضرت امام فرمود خب دیگه بسه، برید خونه هاتون، من میخوام بخوابم. لافشو برداشته بود، گفتن ما نتیجه نرسیدیم. گفت ما وظیفه اونو انجام دادیم دیگه، الان بحث کردیم صحبت کردیم نتیجه نرسیدیم فعلا. هم فکر میکنی همه معادلات دست خودته، من الان باید استراحت کنم. دو ساعت قبل نماز صبح، حالا حضرت امام سیرش این بوده، ایام زمستان 3 ساعت، ایام تابستان 1.5 ساعت قبل از اذان صبح بیدار میشه، و مناجات و تهجد و شب زنده داری. اینا الان برای ما خیلی قابل فهم نیست، اوه چه خبره، ما چیکار میخواد بکنی؟ ولی یه فردی که قراره یه انقلاب سنگینی رو مدیریت کنه، باید عقبه روحیش فوق‌العاده قوی باشه. همون چیزی که الان تو کارهای فرهنگی برای من و شما ضعیفه. یعنی مثلا این که بخوام یه زیارت عاشورا بخونیم، آقا میخوام یه مراسم بگیم یه زیارت عاشورا بخونیم، تکیه معنویمون رو قوی کنیم و بخونیم، توکلمون به خدا، اخلاصمون به خدا، همون چیزی که حضرت امام داره، آقا داره. خب اینا نمونه های معنوی هستن. و آیت الله اردبیلی میگه، میگه وقتی که ما میخواستیم اموال رو بگیریم اعلام کنن، حضرت امام اولین نفری بود اموالش رو اعلام کرد. به این کسی که خورد شیشه تو وجودش نیست خیلی راحت ها، دقت کردید؟ مثل آدمیه که مدارک همراشه، پلیس رو ببینه اصلا نمیترسه. این بخلاف کسیه که مدرک نداره، درس معاینه فنی داره، بیمه نامه نداره، بیمهش تموم شده، همین که پلیس رو میبینه میترسه، به قول ما یکم دلش میریزه پایین. ولی کسی که تکیهش به خداونده، یک کوی پشت سرش هست، از رهبری حضرت امام، حضرت آقا، که یکی از مهمترین رازهای ماندگاری انقلاب، وظیفه محوری و تکیه به پروردگار متعال است، ما باید یاد بگیریم تو کارهای فرهنگیمون. اول خدا شده من برای خودم میگم، من تو رو هم فکر میکردم، میدیدم مثلا ما برخی از جهال ما تو فضای دانشگاه مثلا یه کار فرهنگی میکنیم، به خودم گفتم الان من اینو میگم، من خودم بعضی از جاها عمل نمی کنم، حالا تصمیم بگیرم منبر عمل کنم که الان میخوام رو منبر بگم یه اثری داشته باشه، چون میدین عملا اثرش میده وقتی من خودم انجام ندم، به شما بگم بی تأثیره. ولی حالا بعضی از وقتا انجام میدیم، خیلی از وقتا میدیم مثلا یادمون میره، میگه اون میخوایم کار فرنگی کنیم. آقا کار فرنگی میکنی باز فکر و ذهن و روح طرف میخوای کار کنی، یه توسلی کن، یه سلامی بر امام حسین علیه السلام، یه توسلی به امام زمان، آقا جان خودت عنایت کن، کمک کن، ما این کاری که میخوایم انجام بدیم. من تو احوالات یکی از شهدا میخوندم که ایشون مسئول بود یه جایی، حالا واقعا الانم که میخوام نقل کنم نمیدونم تا چقدر صحیحه، ولی برای من جا افتاده که انگار صحیحه. مثلا وسط روز یه 10 دقیقه اتاقشو قفل میکرده، آها کسی نیاد. من میگفتم آقا برای چی الان چیکار میکنی؟ میشسته 2 رکعت نماز میخونده، توسل میکرده، عشق میریخته که بتونه کارشو خوب انجام بده. چجوری آقا طرف برای قضا حاجت چند بار تو طول روز میره؟ 3 بار 4 بار میره، 4 بار میره، 20 دقیقه. یا من یه 10 دقیقه میخوام توسل کنم، که مگه من مدیر فرهنگ این مجموعه نیستم؟ توسل کنم، کمکم کنن اهل بیت، بتونم جلو ببرم این مجموعه. هر چقدر این مسئولیت سنگین تر میشه کارست، الانم مقام معظم رهبری کار براش سنگین میشه، جمعکرانه. من خودم دیدم یه وقتی رفتیم جمعکران، دیدم در رو بستن، گفتم چه خبر؟ دیدم آقای چند تا پاترول اومدن از اون در اومد و مقام از در اولی پیاده شدن. حالا جمعیت گفتن آقا اومده، آقا ما هم دویدیم، آقا یه دست تکون دادن رفتن تو جمع کردن. بعد دلیلش اینه، میگن وقتی کارهای مملکت برشون سنگی میشه متوسل به امام زمان میشن. خب اون هم میتونه بگه به من ربطی نداره، ما خودمون کارو جلو میبریم، ولی این یه شرطه که همینجور به قول معروف مویرگی باید تو وجود ما هم بیان. مسئول هیئت، هر که داره کاری انجام میده. شرط دوم، ضمانت دوم، مردمن. رفقا اصلا یه دلیلی دارن، میگن فلاسفه میگن شرط موجد شرط مبقی هم هست، اونی که ایجاد میکنه بقایش هم همونه. آقا مردم انقلاب کردن، تا مردم پای کار این انقلاب باشن انقلاب ادامه داره، مردم پای انقلاب نباشن به هم میریزه. الان خط خبری تو شبکه‌های اجتماعی رو نگاه کنین، این چیزی که دشمن داره دنبال میکنه با تمام توانش، حالا تو بحث راهپیمایی پسوردا و بیشتر تو بحث انتخابات، که بگه نیای نیای، به هیچ عنوان نیاد، که حضور کم بشه، به تبعش آتو دست اونا بیاد و مشروعیت نظام اسلامی رو بزنه زمین. خب حالا وظیفه من و شما چیه؟ همون نکته‌ای که اول گفتم، جهاد تبیینی. والله وظیفه است، عین نماز صبح واجبه، دعوت به انتخابات. خب اگه لازمه یه چند تا دیالوگ آماده کن، چجوری؟ مثلا ما تئاتر، من خودم مثلا تئاتر بازی میکردم قدیم تو مدرسه فلان، یه دیالوگی به ما میدادن، میگفتن آقا شما وقتی رفتی رو صحنه اینو باید بگی، نقش پدر رو باید بازی کنی، او اینو میگه شما اینو بگو، شما اونو میگه، حفظ باید بکنی. یه چند تا دیالوگ یاد بگیر، تو فامیل میری، این طرف اون طرف میری، با یه چیزی شروع کن. راستی میدونی کیا مثلا، راستی میدونی کیا انتخاب شدن توی اسب؟ نه بابا اصلا سلام نه. میخوام میدونی کیا هستن؟ آقای فلانی، آقای فلانی، آقای فلانیه. یه چند تا دیالوگ بستگی به اون افرادی که داری میری، این میشه جهاد تبیینی. یه گره ذهنی اگه براش حل کنی واقعا راه میفته. وظیفه ما اینه الان، اگه مردم رو نیاریم پای انقلاب، انتنصر و لاینصر کم، این که رهبری بر میگرده میگه ممکنه یه فردی با من مشکل داشته باشه ولی وطنش ایرانه، باید بیاد به خاطر خود ایران. رهبری داره تبیین میکنه، من و شما نمیتونیم شونه از زیر این بار خالی کنیم. و به خدا قسم نقشه اینه. نقشه دشمن چیه؟ فکر میکنی چیکار میکنه؟ مثلا آمریکا بیاد تو ایران چیکار میکنه؟ تو عراق چیکار کرده؟ تو افغانستان چیکار کرده؟ اولین کاری که میکنه پایگاه نظامی درست میکنه دیگه. باید حضورش رو مستحکم کنه، قوی بکنه. الان از عراق نمیرن، میگن آقا ما به این مقدار هزینه کردیم. خب خیلی تو الان بحث نفت عراق رو یه بخش عظیمیش داره میره این ماشینای خارجی که ای وارد میشه، سر همین مطلبه. هزینه های پایگاهشون رو باید بدید، هزینه فلانش باید بدید. گاهی باید تبیین کرد. این ضلع دومه، مردم مردم مردم. این جشنای مردمی، یه وقتی یه پیشنهادی شده بود که آقا هر کسی در خونش این ایام یه دونه پرچم ایران بزنه. متاسفانه متاسفانه یه سیاست غلط حاکم شد، جشن انقلاب از دست مردم خارج شده. قبلا خود مردم جشن میگرفتن، بعد شد شورای هماهنگی تبلیغات. و قبلا مثلا ایام 22 بهمن یادمه ما مثلا از پایگامون یه آقا وانت ببندیم با این بلندگوهای کجوکوله و یکی هم تو حالا رئیس بسیج فلانه بپره عقب وانت و شعار بده، یک شعارهایی هم میدن، حالا یکم به هم میریخ، ولی احساس وظیفه میکردیم. الان کی احساس وظیفه میکنه برای 22 بهمن؟ تنها کاری که میکنیم اینه که بریم راهپیمایی دیگه. ولی اینکه آقا از این محل شروع کنیم آقا پرچم بیار، فلان بیار، بلنگ، این که آقا تکیه داره رو مردم، همینه. حضرت امام هم تکیه میکنه. ما نمیتونیم مردم رو سرزنش کنیم سر این مطلب که آقا چرا تو انتخابات به فلانی رأی دادی؟ آیا شما جهاد تبیینیت رو انجام دادی و بعد میگی مردم این کارو میکنن یا نه؟ من جهاد تبیینیمو انجام ندادم. منی که باید دفاع کنم از این نظام دفاع نکردم، بعد دشمن حمله کرده. الان دشمن تو رسانه این کارو داره انجام میده دیگه، با تمام توانش. مثال زدم هفته قبل، مثالش چی بود؟ مثال چی زدیم که گفتمان شده الان یه بیماری اومده؟ نه اومده. ولی اینقدر رسانه کار کرده که او... طرف معزنم دوستمون چی زده بود؟ ماسک زده بود. هر که میره خیلی جالب بود، هر که میرسید اولی جلویش میگفت کرونا گرفتی مثلا فلان. آقا جهاد تبیینی یعنی همینا، یعنی با تمام توانت وایس. این دومین مطلب. آخرین مطلب هم بگم بحثمو تمام کنم. آخرین ضلعش اسلام انقلابیه. اینو باید زنده کنیم. رفقا شما با دوستان روحانی ارتباط دارید؟ بچه هایی که تو مسجدن، آقا شما به عنوان یه فرد طالب شو از روحانی محل، روحانی مسجد، دوستان دیگه که میبینید از... بگو آقا چرا از انقلاب نمیگید؟ چرا صحبت سیاسی نمی کنید؟ آقا یه جا منبر می شینید، یه فردیه صرفا احکام میگه، بگو آقا چرا مسائل روز نمیگی؟ بگید که این جریان حرکت کنه. انسان بینید انقلاب انسانی، انسان انقلابی می سازه. این انقلاب انسانی چجوری اتفاق می افته؟ با اسلام انقلابی. اسلام ما الان اسلام تو ترکیه هم داریم، اسلام عربستان هم داریم، اسلام ایران هم داریم، همه هم از آن میگن. تا اینجاش هم که مشترکیم، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. خب ما که این شهادت ها رو داریم میدیم، پس چه فرقی میکنه بین اسلام ما اسلام اونا؟ فرقش اینه که ما لا اله رو محکم میگیم، لا اله، همه ی اله ها رو رد میکنیم. اما تو ترکیه اینجوری نیست، 100 تا اله هم کنار اون اله کار میکنه، مشروبات هم هست، اون هم هست، اون هم هست، هر که میخواد الهشو برداره بیاد، الله ما هم باشه این وسط. ولی ما اینجوری نمیگیم. اتفاقا همین اسلام که امروز خار چشم دشمنان شده. من اصلا یه وقتی به خودم میگم که خب اصلا بابا اینا همش غلط، دروغ. من اصلا کارم ندارم، کدوم دین داره راست میگه؟ اسلام راست میگه، مسیحا راست میگن، یهودیا. من یه نفر رو میخوام که بهش اقتدا کنم، عینی عملی بهش اقتدا کنم، نگاه کنم تو رهبرای عالم به کی اقتدا کنم. میخوام به یه ابرمرد اقتدا کنم. میشه به ترام اقتدا کرد؟ واقعا میشه بهش اقتدا کرد؟ کسی که روان پریشه، کسی که هر روز 6-7 تا دروغ میگه. یا به یه فردی اقتدا کنم مثل حضرت آقا که اسرائیلیا میگن این اندیشکده اسرائیل اعلام کرد، میگه که سید حسن نصرالله و مقام معظم رهبری اگر حرفی رو بزنن حتما عمل میکنن. بابا الفضل ما شهدت به لعدا، مثلا میگم کار به اسلامش هم نداشته باشیم، اصلا آدم لایک، ما بیدین بیدین. من تو دنیا دنبال یه نفر بگردم که بهش اقتدا کنم، به کی؟ شما یه رهبری بهتر نشونه ما بده، ما میگیم چشم. یه رهبری که محکم باشه، عالم باشه، مقتدر باشه، قوی باشه، یه حرفایی بزنه که جهان رو حرفاش توجه کنن. این حتی در مادیش هم لحاظ کنیم، این فرد خیلی عبر مرده، عبر قدرتیه برای خودش. کلام جمع کنم، سلام بدیم بر بابمون ابی عبدالله حسین علیه السلام، و انشاءالله همه ما جز به رهروان حقیقی راهشون باشه. رفقا اگر ما بخوایم به این آیه عمل کنیم، ان تنصر الله ینصرکم، تو قیامت وعده من و شما اونجا انشاءالله، شما انشاءالله همگی بهشتیم، ما هم پشت سر شما بتونیم بیام انشاءالله وارد بهش بشیم. اگر به ما گفتن ان تنصر الله ینصرکم یعنی چی؟ بگو یعنی ان تنصروا نظامی که بر پایه الله هست. خب میگه حالا نصرت شما چجوری شامل این نظام میشه؟ بگو یک، جهاد تبیینی، تمام قد حمایت کردن از ولی خدا، مردم رو پای صحنه انقلاب کشوندن، اولویت رو اولویت ولی خدا قرار دادن، اینا میشه نگهداری انقلاب. رفقا ما انتخابات رو در پیش داریم، این بحث 22 بهمن هست، خواسته ولی خداست، تبیین کرده، توضیح داده، خودش پیش قدم شده. هر یک از ماها، نمیگم با 10 نفر، با 2 نفر، با 2 نفر صحبت کنیم، 2 نفر رو که رأیش کمی داره خاموش میشه، امیدش داره کم میشه، زنده کن با اون مکتبی که حضرت آقا فرمود، مکتب مقاومت. یه افرادی نمایندهایی بفرستیم تو مجلس که این مجلس نمود شهید سلیمانی بشه، یه مجلس مقاوم بشه، این مجلس مقاوم اقتصاد مقاومتی رو رقم بزنه. حوزه های علمی ما از حیث مقاومتی رقم بزنه. این ثمره انتخاب من و شماست. اینو پشت گوش نندازیم. خدا انشالله به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق بده، رهرو حقیقی راه اهل بیت عصمت و طهارت باشیم، عمرمون خدمت به مهدی فاطمه، مرگ ما شهادت در راهشون باشه، و زیر پرچم ولی خدا انشالله قدم برداریم. صلوات محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك
علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعل الله آخر العهد منی لزیارتكم. همه با السلام علی